أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. این پنکه بیشتر از این نمیشه ها، یعنی این خیر یه دنو بره بالا. آه از بار ببینیم خوب شد بسید یا تحیل سرعت دست من داریم تا خاموش میشه قبل امتحانش کردیم. تحیل شنخ هم میده دیگه بیشتر از این نمیشه. خب دلش کنید دلش میشه، یه جای ریسک نداره. انتهای دست بخونک کننده ما دیگه شما با همین شوخی نکن. خیلی عرض شد که بحث در حجیت قطع یقع و فی جهات. جهت اولای از بحث گفتیم فی معنی القطع و مراد من در این بحثی که داریم. از جهت ثانیه معنای حجیت لغتن و معانی حجیت قطع و همچنین معنایی که در علم اصول ازش بحث میکنیم. که اینجا عرض شد که یمکن ان یراد به حجیت القطع معان عدیده. الاول الکاشفیه، الثانی المحرکیه، و الثالث المنجزیه و المعذریه. و گفتم همین معنای سوم اون حجیت به معنایی است که ما ازش در علم اصول بحث میکنیم. کاشفیت که حجیت منطقی است، محرکیت هم حجیت تکوینی است، البته در صورتی که اون متعلق قطع ما عرض کنم خدمتتون که متعلق غرض شخصی هم قرار بگیرد. یعنی شما باید چیزی قطع پیدا بکنید که متعلق غرض شخصی شماست. کل عطشان، کل عطشان، این یقطع به ان الماء مثلا موجودون فی المکان الفلانی، ها قطع پیدا میکرد که آب فلان جاست، از اون ور عطشان هم هستش، دم هستش، خب متعلق قطعش وجود آب در یه جاییست، و از اون ور این هم تشنه است، متعلق غرضش هم آبه، لذا این محرکت در اون ایجاد میشه. پس این نکته مهمه که محرکیت از آثار تکوینی مطلق قطع نیست، بعکس اینکه شاید بعضیا تصور کردن، نه، محرکیت از آثار تکوینی قطع است، اما در صورتی که قطع تعلق بگیرد به غرض شخصی. حالا اینا مطالبی بود که مورد اشاره قرار گرفت. خب اما از جهت الثالثه که بحث امشب ما باشد، مبنا حجیت القطع. مبنای حجیت قطع رو ببینیم که چه هست. خب این در حقیقت این میشود مقدمه بحث مهم و اساسی که ما باید واردش بشیم و اصلا که بهش بپردازیم، که شاید چند جلسی هم از ما وقت بگیرد. حالا این نهایت دارایی من آوردم همونم که برش بخونم براتون، باقید زحمت حملش کشت شده. این نهایت درایه، این چاپای قدیمی، جلد دوم، المجلد الثانی، صفحه 4. بله بفرماید که دیگه مطلب پیداشت صفحه 4، طبقه این چاپ هایی که ما داریم صفحه 4ش. بله الان چاپ های جدید شد. بله می فرماید که بل ذاتهو نفس الانکشاف، بل ذاتهو نفس الانکشاف، ذاتهو یعنی ذات القطع، ذاتهو نفس الانکشاف، ذات خود قطع انکشاف است. و انتزاع الکاشف عنه به اعتبار بله بله به اعتبار دارید شما عبارت چنان داخل هم دیگه شده. خب ما شما نشید از ما بخونید. بله خب انتان نمی خواهد هر از که اشتباه خوندم شما تکسی کنید به اعتبار وجدان هیل نفسه. بله اتوان عبارت اینجور و انتزاع الکاشف عنه به اعتبار وجدان هیل نفسه ولا معنا للطریقیه الا چه چیزی الا وصول شی به عین حضورش للنفس. بله بله وصول شی به عین حضوره للنفس قد طریقیه عین ذاته عین ذات قد است لا من ذاتیاته. عرض مثلتون که ولذا لا حالت منتظره الا آخره. حالا این مرحوم ارسان فرمتون که محقق اصفهانی در نهایت درایه فرموده اینجا خیلی بحث کردن آیون خیلی چه کردن بعض آخر ینکرون هذا الرأی و هذا المقاله والذی یسهل الخطب ان هذا المعنى من الحجیه ای الطریقیه والکاشفیه لیس المبحوث عنه فی علم الاصول فنترک البحث عنه لأهله و لمکانه. شما میدین مرحوم امام در بحثشون رو دارن که نه آقای از لوازم ذات نیست، از لوازم وجود طریقیت، از لوازم وجود قطعه. بعد شیخ الاستاد از آیت الله سبحانی ایشون در ابحاثشون میفرمودن که هر دو غلطه، نه از لوازم ذات نه از لوازم وجود. استاد ما مثلا امام هم ایشون اشتباه کردن بعد بیان میکردن. ما گمان میکنم این خیلی الان ما نباید بروت بکنیم مثلا به اون نگاه تهذیبی هم که ما داریم اصلا معنای مورد نظر ما این نیست. معنای مورد نظر ما از حجیت فقط هم محضریت و منجزیت عمدتا هم منجزیت. آیان هم اگر توجه بفرمایید عموان هی میگن حجیت القطع حجیت القطع مرادشون منجزیت قطعه. این چرا اینا تأکید میکنن؟ به لحاظ اینکه گاه اینا خلط میشه. ما میگیم حجیت و منظور اون معنای احمد منجزیت و معذریته. اما حالا ببینید این کتاب ها رو ببینید نوشتجات رو ببینید تقرات رو ببینید آیان که میگن حجیت القطع منظورتون منجزیت القطع نه منجزیت و معذریت. وقت اگر کسی بخواهد از معذریت جدا بحث کرده لذا این هم تو ذهنتون باشد یه عطف تفسیر تو ذهنتون باشد که حجیت که میگن منظور منجزیت هست یعنی اینکه گردنگی حکم گردنگیر ما میشه به گردن ما میاد اما جنبه معذوریت عبد و معذریتش رو معمولا اینجا کارش ندارن. یعنی این طرفش خیلی براتون محل نزاع و بحث نبوده. خب حالا این عبارت محق اصفهانی که من خواندم این شاید به نظر بیاد این ادامه اون معنای حجیت قطع بود که ما معنای اول گفتیم یعنی کاشفیت. خوب بود در ادامه او خونده میشد. بله حقم همین است ادامه او باید خونده میشد الا انه که من دیدم تو لسان برخی از افراد اینا خلط شده. یه مقدار خود آقای صدرم دچار خلط شده. خود آقای صدرم من مطالب مختلفشون رو که دیدم ایشون هم دچار خلط و اشتباه شده. حالا اگر بنده اشتباه میفهم شما میفهمید صحیح از منظرتون که این خلط تو کلامشون هم هست. و اون اینکه از یه طرف ما میگیم حجیت القطعی که ما در علم اصول ازش بحث میکنیم یعنی منظورمون منجزیت و معذریت است یا به قول ادب منظورمون منجزیت است. خیلی خوب بعد از اون ور میام اشکال میکنم بله فلانی گفته است که حجیت قطع ذاتی اوست یا از ذاتیات اوست یا از لوازم ذات اوست یا از لوازم وجود اوست. آقا اونی که گفته از حجیت قطع از ذاتیات قطع منظورش طریقیت و کاشفیته نه منجزیت و معذریت. دقیقا این من حالا باز اگه شما توجه بفرمایید این عرض بنده صحیحه یا نه این تو لسان بخی بود. حالا بعضی ها دقت کردن تو این نقطه بعضی ها دقیقه تصریح نمی کنن اما دقیق به کار می برن. یعنی اگر مثلا فرسون بزرگی قبول ندارد که حجیت قطع از ذاتیات قطع باشد اینجا آمد تذکر دادن که گفتن آه حجیت قطع یعنی طریقیت و کاشفیت از ذاتیات قطع است اما اینطور نیست مثلا یعنی بعدا توجه کردم لیکن بعضی ها نه همینطوری خلق شد تو کلامشون و بعد مبتنی بر این خلق مطالب رو مترتب کردن اشکال کردن حمله کردن که آقا چرا شما این حرف میبابا آقا از این نگفت بنده خدای همچین حرفی. لذا حالا گاهی اوقات امثال اینه که بزرگان ما هستن، منتها گاهی اوقات انسان اصلا باید تلاش کنه بفهمه حرف رو، بعد اشکال بکنه اشکال حالا قبل دیگه بفهمه مطلب رو یه مقداری کم لطفی. خب حالا محق اثانی علیه رحمه، حالا بقیه بحث خودمون در حقیقت سوال من اینه که اشاره کردم به جا دهن ذیل مبنای حجیت، مبنای حجیت پس یک کسی گمان کنه مبنای حجیت قطع این است که بفرمایید که این حجیت از ذاتیات قطع است، از ذاتیات قطع است که حالا اینو بحث خواهیم کرد. اما یک مقاله دیگری اینجا وجود دارد که باز محق اثانی علیه رحمه، بله ایشان در همین نهایت درایه همین جلد دوم صفحه 5، حالا ایشون اینطور دارد که قوله متزلف، حالا جالب است که این محقق اصفهانی نهایت درایه که می نوشته تا یه جاهای شهی نوشته متزلف متزلف، از جای بعد نوشته که قدس سر رو فقط های کار آخوند خراسانی از دنیا رفته دیگه، نهایت درایه شرط کفایه بوده در زمان حیات آخوند شده که نوشتن تا وقتی فر اخون زنده بودیم متزلزل و متزلزل بعد مرده که خود تفسیر رو تاریخ مرگ اخون میشه فهمید کدوم متصفات عبارات هاست که شما دنیا رفت. بله قوله متزلزل و تاثیره فی ذلک لازم و صریح الوجدان به الخ که ما عبارات اخون رو خوندیم براتون جلسه گذشته، ای تاثیر قطع فی تنجز التکلیف و استحقاق العقوبه علی مخالفته و ذلک ما، بله علی مخالفته و ذلک ما سیجی و ان شاء الله تعالی ان استحقاق العقاب مترتب على مخالفه المولى حيث انها حتكن لحرمته لحرمه المولى فالسبب للاستحقاق هي مخالفه التكليف الا ان مخالفه التكليف المجهول بل لما لم تكن موجبة استحقاق العقاب فالقطع به و انکشافه له، بله بله انکشافه له دخل به نحو الشرطیه فی تأثیر المخالفه فی استحقاق العقاب ولكن، بله ولكن حالا یعلم یا چی الان که کتاب خیلی روشن نیست، ان استحقاق العقاب لیس من الآثار، این تیکش اینه، لیس من الآثار القهریه و اللوازم الذاتیه، توجه میکنید تصریح میکنند که استحقاق عقاب از آثار قهریه و لوازم ذاتیه نیست و لوازم ذاتیه لمخالفت تکلیف المعلوم قطعا، بل من لوازم الجعلیه من العقلاء لما سیحتیم، بله اما قریبا ان شاء الله تعالی ان حکم العقل باستحقاق العقاب ليس مما تواه البرهان و قضیته غیر داخلت في القضايا الضروريه البرهانيه بل داخله في القضايا المشهوره، قضايا مشهوره که عقلا اتفاق نظری اینجا دارن نه اینکه عقل اینجا حکم بکنن، الذي تطابقت عليها بعد آراء العقلاء لعموم مصالحها، عقلا برای نظم اجتماعیشون برای نظام زندگیشون آمدن اینو بنا کردن، اینو بنا کردن چیکار کردن؟ عقلا گفتن آقا ما در هر جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم رئیسی داریم، برای اینکه نظم و نظام زندگی ما به هم نریزد ما باید تابع رئیس اون باشیم، اگر قصد پیدا کردیم رئیس جامعه نظری داره، ما برای اینکه نظام جامعه به هم نریزه ما باید تابع فرمان رئیس خودمون باشیم، این چیزی که عقلا جعل کردن و عقلا برای زندگی اجتماعی خودشون عرض مطلبشون که بنا گذاشتن، بله لعموم مصالحها و مخالفت امر المولا حد کل حرمت، این حالا شاهده نکته اصلش اینجا و هو ظلم علیه و ظلم قبیح، اصلا مسئله رفته تحت حسن قبح عقلی رفته اونجا، ای مما یوجب الذنب بل عقاب عند العقلاء الى آخره، این حالا این بفرمایید که نهایت درایه محقق اصفهانی. خب اینجا مرحوم آقای صدر تو این تقریراتشون به قلم سیدنا الاستاد آیت الله حائری اینجا ایشون مصنفه که و هذهی یعنی عین الحجیه، حجیت معنی معذریت منجزیت و معذریت یا مفهم معنی منجزیت، من احکام العقل العملی التي ادخلوها جميعا تحت قاعده حسن العدل و قبح الظلم، که من شاهدش خوندم برای شما از محقق اصفهانی، فتكون حجية القطع عندهم من صغريات قاعدة حسن العدل و قبح الظلم، که مثلا فرض فرمید که هادا ظلمون و ظلم قبیحون و مترتب بشه برش چیز. و من هنا تختلف المبانی فی حجیت القطع باختلافا فی تلک القاعده فالمشهور بین الاصولیین. خب رأی اول، حالا رأی اول رو میگن ان حسن العدل و قبح الظلم امر واقعی، بس اولیش اینه حسن و قبح عقل عذرم حسن عدل و قبح الظلم اینا یه امر واقعی است که یدرکه العقل، عقل اینا رو درک میکنند من قبیل الامکان و الامتناع و علا هادا فحجیت القطع ایضا من هادا القبیل. پس حجیت قطع میشه یه امر واقعی که عقل او رو درک میکنه از محضرشون که و شبیه همون بس خود حسن عدل و قبح الظلم. این رأی اول. و ذهب جماعت من الاصولین الى ما هو مبنى الفلاسفه. مبنى فلاسفه چیه؟ رأی دوم من ان حسن العدل و قبح الظلم حکم عقلائی، نه حکم عقلی، حکم عقلائی. بیان محققان چی بود؟ همین بود، حکم عقلائی، حکم عقلائی حکم به العقلاء لصالح نظامهم الاجتماعی. این کلام محققانی، اوغلا آمدن برای مصالح اجتماعی خودشون یه همچین چیزی رو مطرح کردن که اگر ما رئیس ما دستوری به ما داد و ما قصد پیدا کردیم به دستور او اینو انجام بدیم، چرا؟ که نظم اجتماعی به هم نریزه، جامعه به هم نریزه. و هادا ما یسمی فی المنطق بالمشهورات و علی هادا فحجیت القطع ایضا من مجهولاته، من مجهولات اوغلا. بله. و ربما یترا من بعض العبائر مبنى ثالث، واضح البطلان، مبنى ثالثی هم است. ولعله لیس مقصودا بالعباره و هو ان حسن العدل و قبح الظلم حکم الزامی للعقل، حکم الزامی عقل است. خب عقل حکم میکنه، حکم عقل درسته، ما بگیم عقل که حکم نمیتونه بکنه، که عقل درک میکنه. وقتی هم که میگن حکم عقل منظور ادراک عقله، چیزی بیش از این نیست. ان حسن العدل قبح الظلم حكم الزامي للعقل فالعقل هو الذي يحكم على الانسان بوجوب العدل وينهاه عن الظلم وعليه فحجيه القطع ايضا من هذا القبيل. خیلی خوب. نه ببینید، در حقیقت عقل عملی هم بازگشتش به عقل نظریه. چی عقل عملی؟ چیه عقل عملی؟ ادراک انبغاء فعل است، ادراک انبغاء فعل است و ادراک انبغاء ترک است. ادراک اینه، این که میگه ینبغی ان یفعل، ینبغی ان یترک، هر نظرتون که همین دقیقه درک میکنه این رو. لذا این آقایان تو ذهن مبارکشون باشه، هر جا ما میگیم، هر جا ما، اولا عقل یه چیز بیشتر نیست، باز آقایان میدانن تقسیم عقل به نظری و عملی این یعنی چیزه ناظره به مدرکه، نه خود عقل. عقل یه چیز بیشتر نیست، عقل هم عقل نظریه، یعنی منظور درک میکنه، قوه درکه، اما ناظره به مدرک. این مدرک اگر امور نظری بود میگیم عقل نظری، اگر مدرک از اموری بود که سزاوار است انجام شود یا سزاوار است ترک شود، وقت میگیم بهش عقل عمل. علیکم السلام. حالا ایشون در پایان وقت میگن این رو، میگن ولکن من الواضح ان العقل وظیفته الادراک للحکم. خب مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه، ببینید محاضرات ایشون رو در جلد اول، مرحوم آیت خویی نظرشون با همون رأی اول است، رأی اول که حسن عدل و قبح ظلم امر واقعی است که عقل اونها رو درک میکنه، از قبیل امکان و امتناع میمونن و حجیت قطع هم همینطوره، لذا هر محضر کنید که آی خوی آمد است به مبنای دوم که مبنای فلاسفه باشد و مبنای بفرمایید نهایت درایه باشد، آمده به این مبنا اشکال کرده، اشکال کرده. اشکال آی خوی چیست؟ اشکال آی خوی این است که اولا ایشون می فرماید که دو تا ایراد، دو تا اشکال مطرح کرده. من آی خوی می فرماید که اولا حجیت قطع اگر از مجهولات عقلا باشن، یعنی عقلا آمدن برای نظم و نظام اجتماعی خودشون چیزایی رو جعل کردن که یکیش هم حجیت قطعه، اگر بخواد از مجهولات عقلا باشد، خب ما باید بگیم که قطع بر بشر نخست اولین فرد حجت نبوده است، بر بشر نخست حجت نبوده است. داخل مرمز فقط برای اینکه هر منظرتون که لبخندی احیانا به شهرتون بیاد که ما بگیر بدیم به بشر نخست بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل این صبیه صغیره ما میمونه که دمد حجاب داشتم بهش میگفتم که بچه جان حجاب مثلا خانم ها واجب از فلان عدی حرفا، یک دفعه ایشون گفتش که همه خانم ها، گفتم برای همه خانم ها، گفت حوا چطور؟ حوا هم حجاب برش لازم بوده؟ ماشاءالله بچه اینقدر اشکال نقضی میکنه هر مردم که بعد اگه واجب بوده با چی چادر درست کرده بوده؟ چادرش از چی بوده؟ گفتم نه حوا نیاز نداشت، اون محرم هر مرتبه. حالا ایشون به آدم گیر داده هر مرتبه که گفته آقا اگر اینطور باشد بگیم عقلا وقتی زندگی اجتماعی پیدا کردن برای مصلحت زندگی اجتماعی خودشون آمدن حجیت قطع رو جعل کردن، از مجبورات عقلا باشد. پس باید بگیم القطع ما کان حجتن به نسبت اله ابینا آدم، هر منظرتون که پدر ما آدم حجت قطع نداشته، ایشون هر منظرت که قطع برای ایشون حجت نبوده است، هر منظرتون که در حالتی که ما میدانیم که برای ایشان هم قطع حجت بود، حالا ایشون هم کجا بوده نمیدونم، این برای میگه ما میدانیم که قطع برای آدم هم حجت بود. این اشکال هست. اشکال دوم که آقای خویی وارد میفرمایند، اشکال دومشون این هستش که اگر ما بگیم حجیت قطع از مجمولات عقلاس برای نظم و نظام اجتماعی خودشون، خب یه مسئله دیگه پیش میاد و اون این هست که ما باید بگیم این رو عقلا که کاری به شریعت الهیه ندارن، که کاری به خدا، که مثلا عقلا به ما هم عقلا، با عقلا به ما هم عقلا شکار دارن به عوامر الهی، به شریعت و امثال صالح، فقط مصالح اجتماعی خودشون لحاظ میکنن دیگه. خیلی خوب، پس باید بگیم این حجیت قطعی که مبناش نظر عقلا است، این ربطی به امور شرعی و دینی و شریعت الهی ندارد. این فقط در از مسئلتون که بفرمایید که وضعیت اجتماعیه، وضعیت اجتماعی و عقلا مطرح هستش و ربطی به امور شرعی ندارد، در حالی که ما داریم از اوامر الهیه بحث میکنیم، میخواییم بگیم آیا اینجا این هست یا نیست. خب حالا کلام مرحوم آقای خویی رو میشود یه مقداری دمش تأمل کرد، یعنی اونقدر شاید زیاد انسان نخواد به ذهنش فشار بیارد برای پاسخگویی به این بیان. در باره حجیت قطع نسبت به آدم و ابوالبشر که اگر ایشون فرموده باشن، اگر منظورشون از حجیت چیزی در حد دافعیت و محرکیت باشد، این که آدم و ابوالبشر وقتی تشنه می شد و می فهمید که در فلانجا آب وجود دارد، حاجا بفهمید جلو اگر گرمتون نمیشه، البته آخر آستانه در بعد هر منظرتون که اگر مثلا میگید آدم ابوالبشر قطع پیدا میکرد در یه جوی آب هست، بعد خب میرفت به سراغ اون آب یا نمیرفت، خب این قطعا این کارو میکرده، آدمی نمیکرد که باید تو زنده بمونه اصلا، حتی وقتی که این نیاز به خیلی فکر و تأمل نداره، قاعدتا آدم هم وقتی قطع پیدا میکرد یه جای آب هست، یه جای غذا هست، میرفته میخورده دیگه. این نه در مورد آدم علیه السلام، بلکه بفرمایید که در مورد حیوانات هم ثابته، حیوانات هم ثابته. حالا میگم حیوانات قطع پیدا میکنن یا نمیکنن، بله بالاخره حیوان میفهمن جای آب هست، میرن دیگه، میرن سراغش، اگه بفهمن ببینه چشمش ببینه آب هست، یه جای شکار مثلا حیوانات که شکار میکنن مختلف هستن، شکار رو ببیند یا بو بکند یا هر چی به سمت او حرکت میکنه، این خیلی نکته خاصی نیست. اصلش همون بفرمایید که حجیت به معنای منطقیه که کاشفیت است، بعدم حجیت به معنی محرکیت است که از منظرتون که محرکت میکنند میرد به سمت او. خب طبعا این که نمیشود مراد باشد، اوی بس دیگه، اوی بس دیگه، نه خیلی خوب سلام، شما میگه حیوان به قطع نرسیده، خیلی خوب، ما از محل بحث ما خارج، ما خواستیم یک شاهدی میاریم تقویت کنیم بحثو، شما میگید نه نه بنده از حیوانات خبر دارم نه از سالی هیچ کدوم خبر نداریم. میگیم حیوانات اینطور عمل میکنن، شما میگید به خاطر قرشون نیست، نباشه، ولی آدمیزاد لااقل اینطور هست. از منظورتون که حالا این در بحث استصحاب آقایان ذهن شریفشون هست دیگه، بحثی مطرح میکنن که میگن حتی حیوانات هم استصحاب میکنن. یعنی دیروز اگر رفته یه جایی آب خورده غذا خورده، امروز دو مرتبه میره همونجا. خب بعد وقت اشکالی که در بین استدلال میکنه این است که آخه حیوان که شک نمیکنه، حیوان که شک نمیکنه، لیکن نه اون کسی که این عطر رو مطرح کرده است میدونه حیوان شک میکنه یا نمیکنه، نه این کسی که اشکال کرده دیگه. حالا همتون میگیم دیگه حرفا رو هم دیگه بگذاریم. اما اگر این حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد، ما راهی نداریم برای کشف این که ببینیم آدم علیه السلام این قطع براش حجیت داشته است یا نه. هیچ طریقی ما نداریم. لذا این که شما بیاید ببینید که آدم چجوری بوده چجور نبوده، این از محل بحث ما واقعا خارجه، چون واقعا ما نمیدونیم که چه شرایطی آدم داشته و آیا اون رعایت میکرده رعایت نمیکرده. اولا ما باید شخصی رو پیدا بکنیم که اون به تنهایی در جنگلی در جایی زندگی بکنه و شخصا تجربه بکنه، متولد بشه در به تنهایی در یک منطقه و بعدم بزرگ بشه، مثل حی ابن یقظانی کسی پیدا بکنیم و این بزرگ بشه اونجا. باید مثلا فرض کنیم که ببینیم که چیکار میکنه، آیا قطع رو براش بر خودش حجت میداند به معنی تنجید و تردید یا نه، که ما چه این تجربه ای رو خب طبعا از مثلا چون که نداریم. و اگر هم شما بفرمایید که خب ما بگیم عقل خودش حجیت قطع رو درک میکنه، چه جامعه عقلایی باشد چه نباشد، اینم که مصادره است، مصادره به مطلوبه. ما اصلا این مقام بحث کنیم که آیا عقل حجیت قطع خودش درک میکند یا نمیکند. به حال این مطلبی است که خیلی در دست آدم ما نمیتونیم متوقف بشویم چون اطلاعی نداریم. اما در این که فرمودن که قطع به بنای عقلا اگر حجت است، صرفاً به خاطر نظم و نظام اجتماعی اونهاست، ربطی به عوامر شرعی ندارد. این کلام رو هم ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی این رو بپذیریم منتها نتیجه که ایشون میخواد بگیرن نمیتونیم بپذیریم. و اون این که حالا عقلا کاری به عوامر الهیه و شریعت ندارند، ربطی به مبنای حجیت ندارد. اوغلا قطع به اوامر مولای خودشون و رئیس خودشون رو حجت میدانند، منجز میدانند. حالا این اوغلا تا اینجا عقلشون رسیده است که آقای فلانی رو رئیس خودشون دونستن، اگر بالاتر رفت اون رو رئیس خودشون میدانند، خدا شد رئیس، هر من درسته که او رو تکالیف او رو حجت میدانند. نمیدونم نکته واضحه نه، یک بار دیگه عرض کنم، آنچه که در اون بناء اوغلا وجود دارد این نکته هست. نکتش چیه؟ این که اوغلا بنابر این نظرها، بنابر نظر محقق اصفهانی، اوغلا برای نظم و نظام اجتماعی خودشون، برای مصلحت خودشون، برای مصلحتش خودشون اینطور در نظر گرفتن، جعل کرده ان که اگر مولای ما و رئیس ما چیزی گفت و ما تو گفته اون قطع پیدا کردیم، این منجزه، یعنی باید برش گوش بکنیم، باید برش گوش بکنیم. اما این که اون رئیس کیه رو که دیگه ما بحثی نداریم، که دقت بکنید چه ارسان، اون رئیس میتواند همون رئیسی باشد که حالا اوغلای کافر در نظر میگیرن یا رئیس بالاتر باشد. این مراتب اون رئیس که این آیا واقعا رئیسه، حقیقتا رئیسه یا نه، سراب رئیسه یا نه، بحثی نیست. اصل این نکته، اصل تقید به این قصه، این رو میشه از سیره اوغلا استفاده کرد. حالا این اشکال جوابی که اینجا قابل طرح، لیکن به نظر می رسد که حجیت قطع اساساً استنتاج حجیت قطع از قاعده حسن عدل و قبح ظلم این کار درستی نیست. چه به اون بیانی که بفرمایید که آی خویی قبول داشتن، چه به بیانی که محقق اصفهانی فرمودن، فرقی نمی کند، در هر دو صورت این مناسب نیست، این کار درستی نیست. ببینید ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی این که کسی حقی دارد و شما حق او رو بهش نمیدی، او رو مطلوب الحق میکنی، حق او رو ازش سلب میکنی، درسته؟
سلب و حق زیحق ها اینطور نیست؟ چون یه زیحقی هست شما حق او رو از سلب میکنی، این میشه ظلم. عدل چیه؟ عدل این است که حق زیحق رو به او میدهی. ما به این میگیم عدل. خیلی خوب، آیا نباید ما در مرتبه سابقه بر این اول اصل حق رو ثابت کرده باشیم؟ ثبت الاصل من قوش، شما اول خواهری تو اثبات کن بعد دایی ارز کن. اصلا باید حقی ثابت بشود تا بعد اگر ما اون حق رو ندادیم بگیم ظلم شد، و اگر اون حق رو دادیم بگیم عدل شد مثلا. پس اول باید ما حق رو ثابت بکنیم. خب این حق چیه؟ درباره خداوند تبارک و تعالی این حق، حق مولویت است. حق مولویت، ما از حق مولویت خدا سخن میگیم. و اگر ما فرض نکنیم که آمر، آمر به ما همان مولاست، هر مثل کنون که یعنی کسیست که حق مولویت دارد، اصلاً نمی شود سخن از منجزیت و معذریت قطع نسبت به عوامر او مطرح بشود. حالا توضیح خواهد آمد، ما دیگه یکی دو جلسه با این بحث کار داریم انشاءالله تعالی. هرچه یکی دو جلسه، که یه جلسه انشاءالله دوشنبه، جلسه دوم چهارشنبه، نمیدونیم که الان چه اتفاقی خواهد افتاد چهارشنبه. همچنین ما قلبمون توپ توپ میکنه که آقایان هستن یا نیستن چهارشنبه. همین هفته
آه نه حالا اون
که آه بله نیست، این چهارشنبه آقایان هستن یا نیستن. اصلا هستن که اگر آقایان لطف کنن و باشن، یعنی یه روز دیرتر برن برای تبلیغ، انشالله عباد الله در اونجا حیران و سرگردان نمیشن، چون دهی محرم یک دو روز بعد شروع میشه. از مثلا چون که ما بتونیم چهارشنبه لاقل این بحث به جایی برسونیم، چون تشمه دو هفته نیستید، لاقل از مثلا چون که این بحث به جایی برسونیم. حالا به هر تقدیر فعلا قصه بعدو نخوریم، من امشب تموم کنم. هر مثلا چون که اگر منظور شما از استدلال بر حجیت قطع به این که استدلال میکنید که آقا الظلم قبیحون و العدل حسنون، شما میخواهید برای حجیت قطع استدلال بکنید به قبح ظلم و حسن عدل، برای چه چیزی؟ برای اثبات مولویت مولا. میخواهید اثبات کنید مولویت مولا را. این دوره، دور بیانه. چرا؟ چون اول بعد مولویت مولا ثابت بشود تا بفرمایید که ظلم بودن و عدل بودن مثلا ثابت بشه. و بعد شما خواهید از ظلم بودن و عدل بودن استفاده بکنید، از قبح ظلم و حسن ظلم و حسن عدل استفاده بکنید برای اثبات مولویت مولا. این دور لازم میاد. ببینید شما میخواهید از قبح ظلم و حسن عدل از مثلا که چی ثابت بکنید؟ حجیت قطع را ثابت کنید، همین منجزیت و معذریت را ثابت بکنید. یعنی که لازم مولا لازم الاتباعه، لازم الاتباعه. یعنی چی؟ یعنی حق، حق مولویت، حق اطاعت، فارسی تر بگم حق اطاعت به گردن ما دارد. مولا حق اطاعت به گردن ما دارد. خیلی خوب، لکن همین حق اطاعت رو باید ثابت بکنید. لکن برای اینکه خود اون ظلم و عدل رو ثابت بکنید، اول باید حق اطاعت رو ثابت بکنید. یه بار دیگه بگم، تا حق اطاعت ثابت نشود برای مولا، ظلم و عدل بودن ثابت نمیشه. و باز شما میخوای از ظلم و عدل بودن استفاده بکنی حجیت قطع را، یعنی حق اطاعت مولا را، این توقع بشه یه الان از ذهن میشه. از مثلا سمون که خیلی خوب، و اینکه طبیعتا نمیشود عمل به قطع، ما بگیم عمل به قطع عدل است و مخالفت با قطع ظلم است، این فرع مولویت مولاست و نمیشود که شما با از این بخواید استفاده. اما اگر منظور شما اثبات حجیت قطع است به امر خود مولا، بعد از اینکه مولویت او رو در رتبه سابقه شما ثابت کردید، اینجا یک مسئله دیگری هست، و اون این که ما بعد از اینکه فرض بکنیم مولویت مولا را در آنچه که در اون احکامی که ما بهش قطع پیدا میکنیم، از مثلا چون که این حجیت ثابت است برای قطع بدون نیاز به قاعده حسن عدل و قبح ظلم، ما اصلا نیازمند حسن عدل و قبح ظلم نیستیم. اصلا این چه رفتی اینجا دارد؟ مولا حق دارد به گردن ما، ما مولای ماست، حق اطاعت دارد. منم الان فهمیدم که این کارو باید انجام بدم، یه همچین امری کرده است، من خودم رو موظف میدانم که این کار رو بکنم، یعنی منجز میدانم تک امر او را. همین مقدار برای ما کافی است. نیازمند قاعده حسن عدل و قبح ظلم نیستیم. در حقیقت خود قاعده حسن عدل و قبح ظلم در طول این بحث قرار میگیرد، در طول مولویت قرار میگیرد. از مثلا که خب من خلاصه کنم این قسمت رو، خلاصه کلام این که حجیت قطع به معنای تنجیز و تعذیر چیزی نیست مگر آن چیزی که کبرای آن به فرض مولویت مولا محقق میشه و صغرای آن با خود قطع به حکم مولا ثابت میشه. شما قطع به حکم مولا پیدا میکنید، صغرا شکل میگیره، قطع دارم و بالیقین اقطعو، قطع دارم به این که مولا چنین امری دارد، این میشه صغرا. کبرای او هم از مثلتون که این است که ول آمرو مولا، ول آمرو مولا، به نتیجه باید این کار رو من چی؟ انجام بدم. این دیگه نیاز به امر دیگه ندارد، از مثلتون که و همین که صغرا و کبرا هم تمام بود، میگه نتیجه هم به دست میاد و چیز دیگه ای نمیخواد. از مثلتون که خلاصه کلام اینجا این است که مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، ایشان نه مبنای محقق اصفهانی رو میپذیرد، نه مبنای امثال آقای خویی رو میپذیرد، هیچ کدوم نمیپذیره و میفرماید به هاده نتیجه. من این عبارت دارم از روی همین مباحث الاصول میخونم، هر لحظتون که از روی مباحث الاصول میخونم و هاده نتیجه اعن الحجیه يمكن نسبتها الى القطع باعتبار وقوعه في صغراها، بله، اما كونها من ذاتيات القطع فلا. یه بار دیگه بخونم، و هذه النتيجه عن الحجيه يمكن نسبتها الى القطع باعتبار وقوعه في صغراها، بله، میشد حجیت به قطع نسبت داد از آن جهت که در صغرای قرار میگیرد، قطع در صغرای حجیت قرار میگیرد، اما کونها من ذاتیات القطع فلا، حجیت از ذاتیات قطع نیست، از ذاتیات قطع نیست. حالا شما بفرمید لازم ماهیته، بفرمید لازم وجوده، اون چون که فرمودن بعضی گفتن لازم ماهیته، بعضی گفتن لازم وجوده، که با اون تذکری که من اول بحث دارم که ظاهرا برخی از بزرگانی که گفتن لازم ماهیت لازم وجود، منظورشون حجت و نه طریقیت و کاشفیت بوده، نه تنجیز و تعذیر. حالا این خلط و عبارات ها هست که از مثلا که لذا از این رو ما قبل این میکنیم به هر تنظیر، اما کونها من ذاتیات القطع فلا، و این نماهیه من ذاتیات مولویت المولا. این بیان مرحوم آقای صدر هست و از مثلتون که ورودشون به یک مسئله گسترده ای، طبیعتاً لعجل تحقیق هذه المسئله، از محضرتون که والوصول الى الحق في الجهة الثالثة نضطر الى دراسة نظرية حق الطاعة مع شيء من التعميق و تفصيل. خب ولا يخفى ان هذا البحث من حيث الاصل والاساس و بدیله، نظریه قبح العقاب بلا بیان، من حيث الاصل والاساس، بحث کلامی و عقائدی و ليس بحثا اصولیا و ينبغي ان يتكلم عنه المتكلمون في علم الكلام و نستفيد عن ثمار ابحاثهم، عن ثمار الابحاث الكلاميه حول حق الطاعه للمولى سبحانه في ابحاثنا الاصوليه كاصل موضوعي، ولكن بما انهم لم يفتحوا المجال لهذا البحث في علم الكلام ولم يتكلموا عنه بصوره تتناسب مع قرضنا الاصولي، فبما ان لهذا البحث دور كبير واثر واسع في المسائل الاصوليه، داریم عذرناممون رو میخونیم دیگه، چون میگیم که بحث کلامی چه در اصول مطرح میکنیم، ما هم داریم معذرتنامه خودمون رو میخونیم. ولا نستطيع ان نكمله و نمر به مرور الكرام، عقدنا البحث عنه هنا مستعينين بالله تبارك و تعالی. ان شاء الله ما جلسه بعد وارد این بحث میشویم، با این تذکر که حجیت القطع را از این به بعد شما می توانید حداقل در حد لسان ما می توانید قاعده حسن العقاب مع البیان بنامید، با این تذکر تو ذهنتون باشه، حجیت القطع عبارت عن حسن العقاب مع البیان، که بعد یه تضایفی وجود دارد با قبح العقاب بلا بیان. اینم تناسب بس مشخص بشه که ما چون بالاخره باید به اون قبح العقاب بلا بیان بپردازیم که چرا از این زاویه از اینجا در حقیقت مدخل ما به این بحث هست. خیلی خوب گمان میکنم که به همین مقدار اکتفا بکنیم کافی، اما انشاءالله حالا اگر شد همین جلسه بعد برای اینکه آیان مقداری بهتر بحثشون بیاد، ما یک سری از لوازم نظریه حق و طاعه را مطرح بکنیم. شما ببینید که چگونه می شود که اگر شما به مسلک حق و طاعه قائل بشوید یا به بدیلش قبح العقاب بلا بیان بشوید، چگونه در کل علم اصول اینها تمام علم اصول رو در می نوردد این نظریه و تحت تأثیر قرار می دهد و اساسا انگاری دو تا علم اصول میشه، یعنی ستون علم اصول جا به جا میشه و عکس اون که خیلی حاد کرد قبان کردن یه مسئله فقط مربوط به اصول عملیه و بحث براعت عقلیه و براعت شرعیه، نه خیلی اینطور نیست، تمام علم اصول رو تحت تأثیر خودش قرار میدهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.